از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره تجمع کارکنان و کارگران رسمی شرکت ملی نفت ایران در چهارشنبه گذشته است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نیروهای انتظامی و امنیتی به راهپیمایی و تجمع کارگران بازنشسته ایرانیر حمله کردند و تعدادی از آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در این مورد نوشت که چند تن از تجمع کنندگان هم به دلیل مصدوم شدن به بیمارستان منتقل شدند. این تجمع همزمان با روز جهانی متخصصان تعمیرات هواپیمایی برگزار شده بود و جمعی از بازنشستگان بخش مهندسی و تعمیرات شرکت ایرانیر در اعتراض به وضعیت معیشتیشان راهپیمایی و تجمع کرده بودند. در پی اعتراض‌ها و تجمع‌های حدود 900 کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری زنجان، با آنان قرارداد مستقیم کار به مدت 1 سال امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران شهرداری زنجان گفت حدود 10 سال بود که شمار زیادی از کارگران فضای سبز و خدماتی به دلیل قراردادهای موقت کار فاقد امنیت شغلی بودند که با پیگیری‌های خودشان قراردادهای حدود 900 کارگر به قراردادهای 1 ساله تغییر کرد. کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در دور جدید اعتراضاتشان نسبت به تبدیل نشدن وضعیت قراردادها و پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و همچنین پرداخت نشدن 3 سال حق بیمه خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در این میان از پاسخ استاندار خوزستان به کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان خبری منتشر نشده است. شمار این کارگران بیش از 600 تن است که همچنین خواستار رفع تبعیض بین کارکنان آبفای شهری و روستایی هستند. اعتراض 1200 کارگر معدن آسمینون منوجان در استان کرمان با وعده مسئولان فرمانداری رودان پایان یافت. آنها همزمان با اعتصاب به مدت 3 روز یک جاده بین‌المللی ترانزیتی را مسدود کرده بودند.
تقاضایی که این کارگران به صرف فریاد دارند فقط ماهیت این شرکت را دست آقای علی محمدی بگیرند به بخش دولتی یا این شخصی که ماهیت حقوق کارگران را بپردازه بدن. بسرم.
به گزارش وبسایت جماران، در جلسه با حضور کارفرما و کارگران 18 بند مورد پذیرش رئیس شرکت بهره بردار قرار گرفت. اما پیش از آن که به این 18 بند بپردازیم، جنبندی علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس را می‌شنویم.
کارگرای معدن با ازیابی از شرایط کنونی. شرایط کنونی چیه؟ مثلا این شرایط انتخاباتیه. و حاکمیت در رابطه با مبارزات کارگری دست به عصاییه و از طرف دیگه به رأی کارگران احتیاج داره. اینا تو این شرایط اینو درک کردن و اومدن تونل رو بستن که حدود 3 شبانه روز 72 ساعت بستن تونل به درازا کشید و در واقع کارگران از این شرایط استفاده کردن، در این حال عزم راسخ خودشونم به نمایش گذاشتن. همون چیزی که توی این چند سال گذشته اتفاق افتاده، به جای اینکه در رابطه با مسائل کارگری ارگانهای وابسته به وزارت کار به خود وزارت کار در رأسش بیاد در مسائل دخالت بکنه، این سپاه و نیروهای وابستگی به این دستگاه‌های قضایی و فلان اینا وارد کارزار شدند و یک عقب نشینی در رابطه با خواستهای کارگران کردند و از طرف دیگه هم یه جورایی اومدن مثلا یه چیزایی که مثلا حراست و بسیج و فلان اینا رو مطرح کردن، بگن که نه، کارگرای اینجا کارگرایی هستن که به این نهادها هم نظر دارن که اینجوری برای خودشون مثلا یه آبرویی بخرن. کسبه و اهالی شهرها یک نوع اشتغال غیر مستقیم در رابطه با معدن دارن، یعنی زندگیشون کسب کارشون وابسته است به شغل همین کارگران. و از طرف دیگه خانواده های همین کارگران هستند، دوربر همین خانواده اینا هستند. اینا تو این اعتراضات میگن کارگران که عزم راسخشون نشون دادن، اینا هم اومدن حمایت کردن، راهپیمایی کردن. طبیعیه وقتی که خانواده ها وسط میان، اهالی هر منطقه یا شهر در حمایت از کارگران پا به میدان میذارن، این فشار رو به حاکمیت اضافه میکنه.
امضای قرارداد یک ساله، آن هم فقط با شرکت معدن فاریاب، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، لغو طرح محدودیت حق اولاد، تعیین مدیران معدن از میان نیروهای بومی و متخصص منطقه، ایجاد حراست و پایگاه بسیج در معدن، فراهم شدن سرویس رفت آمد برای کارگران و حل وضعیت بیمه بیکاری کارگران از جمله بندهای این توافقنامه بودند. همچنین امضای قرارداد با کارگران در اسرع وقت، تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل در مدتی بسیار کوتاه، رعایت اصول ایمنی کار، تشکیل کمیته انضباط کار، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکلات تولید و انتصاب مدیر واحد نیروی انسانی معدن هم جزو دیگر بندهای توافقنامه کارفرما و کارگران بودند. همچنین قرار شد به کارگرانی که نقص عضو شدند تا سقف 50 میلیون تومان بیمه تکمیلی و در صورت نیاز 50 میلیون تومان کارت طلایی پرداخت شود. کشاورزان اصفهان سه‌شنبه گذشته با خواست برخورداری از حقابه خود و رسیدگی به مشکلاتشان تجمع و راهپیمایی کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، حرکت صنفی کشاورزان شرق اصفهان با حمله نیروهای انتظامی مواجه شد. دخالت نیروهای انتظامی منجر به درگیری بین طرفین و بازداشت تعدادی از معترضان شد. در این حال فیلمی نیز انتشار یافت که تعدادی از کشاورزان اصفهانی از مشکلات خود گفتند.
چی داشتین آقا میدونیم؟ همه میشنویم. هر چی داشتیم پروخ میدیم. گوسفند داشتیم، گاو داشتیم، ترکتور داشتیم. اینا هم که داشتیم پاک پوسید. چه روز سرتون آفتاب گذاشتیم.
من در مانند بند بعدی من فروختم. میدونم خیلی
فیلم
میدونم.
سی جریب گندو کشتم، خدا بده دو جریب باشم. برای همه را چرونده. یه بارا میخوش که چرونده.
دام بعدی من فروختم. الان خودم هم مریضم، زنم هم به قرآن فکرونه ندیده.
من الان هم بخواهم دارم دکتر، قند داره، پول نداره که برم یه هفته بخواهم قند رو چک کنه.
سعدی میگه که 100 تومان بده سمره.
چهار روز از خونه بیرون نمیده.
ندارم
پول میخواهم. ایش که هر بونیم داره.
در استان اصفهان حدود 180 هزار تن به طور مستقیم در صنعت کشاورزی فعالیت می‌کنند و شمار نفرات غیر مستقیم در این صنعت به مراتب بیشتر است. کشاورزان شرق و غرب اصفهان بارها با برگزاری اجتماع و راهپیمایی در مناطق مختلف این استان مطالباتشان را بیان کردند. اما مشکل کم آبی تنها مختص کشاورزان نیست. همشهری آنلاین خبر داده که خشکسالی و کاهش بارندگی مراتع البرز را با کاهش تولید علوفه و عشایر و دامپروران این استان را با چالش بزرگی روبرو کرده است. همچنین سایت تجارت نیوز نوشت عشایر به فروش قسطی دامهای خود روی آوردند. سخنان یک دامدار در اصفهان که در تلویزیون گفته شده را میشنویم.
ما آب نداریم به خدا، مالمون داره میمیره، از تشنگی داره میمیره، مسئولین به داد ما برسید، ما درآمدمون به خدا همین هاست.
صدها تن از کارکنان و کارگران رسمی شرکت نفت ایران چهارشنبه گذشته در دست کم 5 شهر، 3 منطقه اصلوی، لاوان و بهرگان و 1 سکوی نفتی در خلیج فارس به نام ابوذر اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان و کارگران رسمی شرکت ملی نفت ایران در اهواز در مقابل مجموعه مناطق نفتخیز جنوب تجمع و راهپیمایی کردند. آنها در این تجمع علیه بیژن زنگنه وزیر نفت شعار دادند و خواستار استعفای او شدند. تجمع کنندگان همچنین شعار دادند نیروی خط تولید سقف حقوق نداره و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
نیروی خط تولید سقف حقوق نداره.
ما حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
کارگران و کارکنان ناراضی شرکت نفت در اصلویه هم شعار دادند وزیر خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. و زنگنه حیا کن، وزارت رو رها کن.
میکنند، مجلس حمایت میکنند.
تجمع‌های مشابهی نیز در آبادان، گچساران و ماهشهر و همچنین در دو منطقه نفتی دیگر به نام‌های لاوان و بهرگان برگزار شدند. در سکوی نفتی ابوذر در خلیج فارس هم تجمعی مشابهی برگزار شد. همچنین شماری از کارگران و کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
در به وجود آمدن وضعیت فعلی برای کارگران و کارکنان رسمی نفت چند فاکتور موثره که من به صورت مختصر بهشون اشاره میکنم. اول اینکه در مورد کارکنان رسمی تعدادشون به خصوص بعد از سال 1376 و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و صدارت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، تعداد کارگران رسمی و کارکنان رسمی، چون تا اون دوره تقریبا کامل طبق قوانین مدیریت کشوری کارگران و کارمندان نفت به صورت رسمی استخدام می شدن، حتی نیروهای خدماتی. با اجرای سیاست های نولیبرالی و کوچکسازی دولت که در دوره آقای بیژن زنگنه بر وزارت نفت در سال 76 ابلاغ شد، یک به اصطلاح بازنشستگی پیش از موعدی به بسیاری از کارمندان و کارگران نفت به خصوص در بخش خدمات تحمیل شد و جای اون رو شرکت های پیمانکاری گرفتن. در پروسه اجرای پروژه شرکت های پیمانکاری در دهه 80، تعداد زیادی از نیروهای کاری که با اجرای برنامه کوچکسازی دولت و وزارت نفت از این وزارتخانه مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بودند، از طرف وزارت نفت به شرکت های پیمانکاری جدید تحمیل شدن و این خودش خود به خود یک نوع مازاد نیرویی در وزارت نفت به وجود می آورد. به همین شکل یک انشقاقی هم در صفوف کارگری و کارکنان وزارت نفت انجام شد. یعنی همین الان شما اگر به وزارت نفت مراجعه کنی با سه نوع قرارداد مواجه هستید که حتی شکل نظام حقوقی و مزدی پرداخت این قراردادها بسیار متفاوته. مثلا قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت یا دائمی یا قراردادهای رسمی و استخدام‌های رسمی که خب همه اینها یک ویژگی جدیدی که پیدا کرده، در دوره اعتصابات جدید کارکنان رسمی نفت که به ظاهر از طرف خیلی از افکار عمومی به عنوان اون بخش اشرافیت کارگری شناخته می‌شدند، به دست به اعتراض زدند، هم در اجرای ماده 10 قانون به اصطلاح مدیریت کشوری و هم برای کارگران مناطق عملیاتی که بیشتر در زیر سختی فشار کار قرار دارن.
پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که کارگران و کارکنان رسمی از جمله خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت، پرداخت بند جیم فوق‌العاده مناطق جنگی و اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت هستند. ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چه میگوید؟ به نوشته شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، بر اساس این ماده نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده، اما در قانون بودجه امسال تصریح شده است که افزایش حقوق 25% حقوق بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال گذشته به شکلی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از 25 میلیون ریال تجاوز نکند. همچنین بر اساس قانون بودجه، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر این گروه‌های حقوق بگیر در همه مناطق ایران برای سال 1400 از 21 برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال 1400 به ایجاد محدودیت‌های قابل توجه در دستمزد کارکنان رسمی وزارت نفت منتهی شده است. به موضوع اعتراض‌ها در صنعت نفت بازگردیم. کارکنان مدت موقت وزارت نفت نیز روز سه‌شنبه به منظور پیگیری وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی دستمزدها، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد و اعمال فوق‌العاده شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها شدند. معترضان با اشاره به وعده‌های وزیر نفت برای تبدیل وضعیت استخدامیشان گفتند یکی از وعده‌های بیژن زنگنه در زمان عکس رأی اعتماد در مجلس دهم رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود، اما هنوز در بلا تکلیفی بیشتری به سر می‌برند. این در شرایطی است که به گفته معترضان بر اساس تصویب نامه هیئت دولت در اول اسفند 90 34,000 کارمند مدت موقت باید در مدت معین تبدیل وضعیت می شدند. این موضوع باعث شده که در یک دهه گذشته مزایای شغلی 34,000 کارمند مدت موقت وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه و مدرک تحصیلی پرداخت نشود. همچنین صدها تن از کارکنان رسمی شرکت هولدینگ خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارکنان رسمی هولدینگ خلیج فارس خواستار پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در این حال همزمان با تجمع‌های روز سه‌شنبه سایت شرکت ملی نفت ایران خبر داد که وزیر نفت در نامه‌ای از رئیس جمهوری ایران خواسته است موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت دستمزد به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه قوه مطرح شود. بر اساس این گزارش با این درخواست موافقت شده، اما گفته نشده است که سران سه قوه در چه زمانی درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهند کرد. سخنان یک کارگر رسمی شرکت ملی نفت ایران که در تجمع چهارشنبه گذشته شرکت کرده بود را می‌شنویم. سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
خب این یه پیام خوبی بود که حالا به مسئولین دلسوزمون و البته کنارشون مسئول نماها یا همون خائنین در لباس خادم داده شد. نتیجه که باید همه دنبالش بدیم، خب هنوز چیزی عملی حس نکردیم. حالا باید ببینیم که بازخورد این اعتراضات صنفی و در چارچوب و بر حسب قوانین چه شکل است. در مورد تهران ما خب اولا عرض تشکر داریم و دوستانی که از راه دور و نزدیک خودشون رسونده بودند. حالا جلوی مجلس ما خب یه نامه ای از خواستایی که حالا تو تجمع قبلی جلوی مجلس 20 اردیبهشت بود از رو همون بنر و یه سری از چیزای کم و زیاد کردیم خدمت آقایون دادیم. بنا بود که بیان بعد از صحنه مجلس و کاراشون که الان انتخابات بین خودشون بوده، حالا هیئت رئیسه چی بوده نمیدونم، به هر حال پیامایی که باید میداد دادیم، شعارهایی که باید میدادیم دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم افرادی که میتونن بیان بریم جلوی وزارتخونه. خب جلوی وزارتخونه وضعیت زیاد خوب نیست از همه لحاظ و به ویژه وضعیت امنیتی، چون سه روز جانبازان عزیزم ایثارگران معزز و بلند به صلاح قدرمون اونجا بس نشستن و ما رسیدیم. خب بنرها رو بدون چک و چونه باز کردیم و خب یه مقدار گیربازار شد، خواستم بنرها رو ببندیم که ما هم بستیم و خلاصه اینور اونور یکی دو تا بچه ها تونستیم به جلسه که برقرار بود تو وزارت نفت، بیشترش هم پیرامون همین مشکلات جانبازان عزیز وزارت نفت بود، ورود پیدا کنیم که خب حالا یک سری نیروهای امنیتی بودن و که حالا اسم نیاریم بهتره و یکی دو تا از مدیران منابع انسانی وزارت نفت و سایر مسئولین بودن. ما هم در نهایت اون چیزی که حرف پرسنل بود که ما قسم حضرت عباس و دم خروس نمیتونیم یکیشو باور کنیم و این قضیه سران قوا باز هم معتقد داریم، ما اعتقاد داریم، در واقع معتقدیم که بازی بیش نیست. بلا نسبت ببخشید من همینجوری هم گفتم و اونجا هم بلا نسبت گفتم، قانون جنگل نداریم. به هر حال مقرر شد جلسه دیگر روز یک شنبه برقرار بشه توی وزارت نفت. حالا اگر اجازه بدید بنده خودم میرم و اونجا یه صحبتایی کنیم، باز یه سری خواسته که پرسنل دارن رو بگیم، ببینیم نتیجتاً چی میشه. بقیه تصمیمم دیگه با پرسنل، اگر نتیجه مثبتی نگرفتیم راه ها مختلف هست.
از تجمع‌های چهارشنبه و سه‌شنبه یک گذشته گفتم، اما به این نکته هم اشاره کنم که در یک سال اخیر گزارش‌های زیادی درباره اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی منتشر شده است. یکی از مهمترین اعتراض‌های صنفی مربوط به اعتصاب کارگران پیمانکاری در دست کم 5 استان ایران در سال گذشته بود که روزها طول کشید. بخش دوم اخبار را می شنوید. برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در این مورد پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در توییتی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی سقز در حکم محمود صالحی را به 3 ماه و عثمان اسماعیلی را به 6 ماه زندان محکوم کرده است. به نوشته خانم محمدی، در این حکم اعلام شده است که محکومیت زندان آقای صالحی به 20 میلیون ریال و آقای اسماعیلی به 40 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می شود. این دو فعال کارگری روز 26 اردیبهشت احضار و بازداشت شده بودند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که احکام صادر شده علیه محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به خاطر برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی بوده است. این تشکل صنفی تاکید کرد که تمام کارگران حق دارند مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند و هیچ کسی حق ممانعت از آن را ندارد. همچنین در خبری دیگر، جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، به اتهام تبلیغ علیه این نظام در دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور حکم علیه آقای مرادی را محکوم کرد و خواستار لغو فوری این حکم شد. بر اساس این گزارش، مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در پی تماس تلفنی به اداره گذرنامه سنندج احضار شد و در آنجا از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تحت بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی با اشاره به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری به او گفته شده که حق ندارد در هیچ تجمع و حرکت اعتراضی شرکت کند. در مقابل مظفر صالح نیا پاسخ داده که انتخابات ارتباطی به او ندارد و فعالیت‌هایش کاملا مطالباتی و صنفی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که در روزهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی سنندج از سوی اطلاعات نیروی انتظامی احضار و بازجویی شدند. سخنان میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن یونان را می‌شنویم.
این اتفاقات اخیری که به اصطلاح داره میفته و نگاهی اگر بیاندازیم داریم متوجه بازداشت های فعالین کارگری و یا اینکه پیام های تهدیدآمیز ارسال برای اونها و حتی به جاهایی میرسه این بازداشت ها که حتی در نظر نمیگیرن سلامتی کاک محمود که توی یک وضعیت بیماری بدی هستن، اونو به زندان میبرن. این از دیدگاه من اتفاقاتی که در درون جنبش کارگری میفته. ایران دیگه اون فیس تو فیس ایستادن و حمله کردن و یورش بردن به کارگر رو میخواد شاید فتیلش رو یه خورده بیاره پایین تر و از طریق بازداشت و تهدید فعالین کارگری بتونه ترس و عقب نشینی رو توی کارخونه ها ایجاد بکنه که میبینیم مثلا این اتفاق چنین اتفاقاتی نمیفته. تحولات اخیر هفته به اعتراضات کارگری که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، روز به روز داره جلوتر میره و احساس میکنم که این فعالین کارگری رو ایران تهدید میکنه یا بازداشت میکنه تا یک ترسی، حالا یک عقب نشینی حتی ولو کوچک در درون جنبش کارگری بتونه رقم بزنه. ولی با این شرایطی که من دارم میبینم و کارگرانی که امروز در درون خیابان هستن و روز به روز وضع اقتصادی داره به نزول میره و روز به روز جنبش کارگری به شکل منظمتری و از شهرهای مختلفی داره وارد خیابان میشه، پس اتفاق خاصی نیفتاده و داره فقط این تهدید و غیره و فشارها رو بر فعالین کارگری میاره که واقعا باید تمام کارگران درون کارخونه به شدت فعالین کارگری خودشون حمایت بکنن و اجازه ندن که فعالین کارگری، معلمی و اصناف دیگر بتونه ایران اونها رو بازداشت بکنه و به اونها فشار بیاره.
در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و صنفی در زندان به سر میبرند. از جمله آنها شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی هستند. در حادثه انفجار خط انتقال اکسیژن از شرکت پتروشیمی موبین به شرکت پتروشیمی انتخاب در عسلویه 1 کارگر کشته شد. همچنین 2 کارگر دیگر دچار سوختگی 85% و 55% شدند و به بیمارستان سوانح سوختگی شیراز انتقال یافتند. علاوه بر این محمد سرخه، کارگر نیشکر هفت‌تپه، در پی برخورد سائقه با او جان خود را در حین کار از دست داد و همچنین 2 کارگر همراه او زخمی شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار @radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.